زما همکارا ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان سوا. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. جنرال کنسول افغانستان در پاکستان از حبس آزاد شد، از قید گروه های مخالف آزاد شد. هیئت اداری ولسی جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات خواسته از هرچی زودتر آرای مشکوک را از آرای مردم جدا سازد و از ادامه نگرانی ها جلوگیری کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از همتای روسیه دیمیتری مدودف به خاطر همکاری مسکو در امور افغانستان سپاسگزاری کرد. قهرمان دموکراسی میانمار آنگ سن سوکی دیروز از توقیف خانگی آزاد شد. باراک اوباما امروز به همتای روسیه دیمیتری مدودف گفت امیدوار است توافقنامه جدید منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با بازگشت او به ایالات متحده از سوی کنگره تصویب شود. ایالات متحده ای امریکا برای متوقف کردن موقت شهرک‌سازی در منطقه اشغالی کرانه غربی با اسرائیل بسته‌ای از مشوق‌هایی را پیشنهاد کرده است. فرمانده نیروهای برتانیا میگوید القاعده را نمی‌شود به طور کلی سرکوب کرد. این در حالی است که دیوید ریچاردز استدلال می‌کند در صورتی که دولت قادر به مهار کردن شبکه نظامیان باشد پیروزی کامل غیر ضروری است. و حمله تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 شورشی را کشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه در پهلوی گزارش ها باستاب رویدادهای غرب در رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم خواهید شنید و حالا میپردازیم به گزارش ها. عبدالخالق فرایی که 2 سال پیش از سوی افراد مسلط در پشاور ربوده شده بود آزاد شد. منابع دیپلماتیک افغان و اسلام آباد گفتند عبدالخالق فرایی با مقامات افغان در پاکستان از طریق تلفن صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می‌شنوید.
مقامات دیپلماتیک افغانستان در پاکستان خبر رهایی عبدالخالق فرایی جنرال کنسول افغانستان در پشاور را تایید نمودند. یک تن از مقامات سفارت افغانستان در پاکستان که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت که فرایی بعد از عصر شنبه آزاد گردیده و با مقامات سفارت از طریق تلفن نیز صحبت نموده است، اما به گفته وی تا هنوز به آنها سپردن نشده است. وی افزود که فرایی در یکی از مناطق سرحدی طی عملیات نظامی از چنگ آدمربان آزاد گردید، اما وی از ارائه جزئیات بیشتر در زمینه خودداری کرد. حاجی عبدالخالق فرایی 2 سال قبل از شهر پشاور از سوی افراد نامعلوم اختطاف گردیده بود. وی برای بار اخیر در ماه می سال جاری در یک کست ویدیوی ظاهر گردیده بود که از طریق یکی از چینل های خصوصی پاکستان نشر شده بود. وی در پیامی که در کست یاد شده داشت تقاضای برآورده نمودن خواسته های ربایندگان را از دولت افغانستان نموده بود. در این ویدیو که از طرف گروهی به نام کتیبه صلاح الدین ایوبی نشر شده بود، در مورد خواسته های آنها به طور آشکار چیزی گفتن نشده بود. اما قبل از نشر کسیتی یاد شده گفته می شد که ربایندگان در بدل رهایی وی خواستار 6 لک دلار آمریکایی و آزادی 30 تن از اسیران که در زندان‌های پاکستان و آمریکا به سر می‌برند گردیدند. ذرای سفارت افغانستان در پاکستان برآورده شدن خواسته‌های ربایندگان را رد نمود. اما رحیم الله یوسفزای یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت در رابطه گفت میگوید او در بدل معامله ای که صورت گرفته رها گردیده است. خواسته های ربایندگان زیاد بود، از این لحاظ وقت زیاد را در بر گرفت که فرایی در چنگان ها بماند و حتما آنها با حکومت افغانستان در رابطه معامله ای نمودند. آنها خواستار مقدار پول انگفت و رهایی همکارانشان بودند. بدون آن رهایی فرایی امکان پذیر نبود. حتما رهایی چندین تن صورت گرفته و معامله با دولت افغانستان انجام شده است. ناگفته نماند حاجی عبدالخالق فرایی در 22 سپتامبر 2008 از منطقه ایات آباد شهر پشاور ربوده شده بود. ربودن وی از سوی افراد ناشناس در حال صورت گرفت که راننده وی نیز هدف گلوله ربایندگان قرار گرفته به قتل رسیده بود. قابل یادآوری است که فرایی 6 سال به عهده جنرال کنسول افغانستان در پشاور ایفای وظیفه نموده بود که چند قبل از اختطاف شدنش من حیث سفیر افغانستان در پاکستان منتخب گردیده بود. اما قبل از رسیدن به عهده نو در سفارت از طرف افراد ناشناس اختطاف شده بود. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
هیئت اداری ولسی جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته از هرچی زودتر آرای مشکوک را از آرای مردم جدا کرده و از ادامه نگرانی ها جلوگیری کند. نگرانی ها در مورد نتایج انتخابات ولسی جرگه بعد از آن افزایش یافت که کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد به خاطر تقلب گسترده در انتخابات صدها هزار رای را باطل کرده و برای رسیدگی به تقلب ها زمان اعلام نتایج را هم به تعویق انداخته است. همچنان یونس قانونی رئیس ولسی جرگه این شایعات را رد کرد که گویا وی از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواسته است که کار ولسی جرگه کنونی را تمدید کند و انتخابات سال جاری ولسی جرگه را باطل اعلام کند. گزارش داریم از فوزیه ایسان که با صدای رئیس ولسی جرگه آغاز می شود.
توقع ما هم از کمیسیون محترم انتخابات، هم از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی، از هر دو این است که مطابق با قانون اساسی افغانستان بدون هر نوع سلیقه خاص سیاسی، قومی، سمتی، گروهی هرچه سریعتر آرای اصلی و تقلبی را از هم تفکیک بکنند، مردم افغانستان را از این سردرگمی نجات ببخشند. ما شاهد روزافزون هم نگرانی، هم مشکلات و هم مصائبی هستیم که
پس از این که کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر موجودیت تقلب در انتخابات ولسی جرگه سال روان صدها هزار ورق رایدهی ریخته شده در صندوق ها را باطل اعلام کرد، نگرانی ها در مورد شفافیت انتخابات افزایش یافته است و مردم نگرانند که مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات در مورد آرای انتخابات چی فیصله می کنند. در این حال روزانه کاندیدان معترض با راه پیمایی و تظاهرات میگویند به خاطر تقلبات وسیع که در انتخابات صورت گرفته باید نتایج آرای انتخابات باطل اعلام شود و انتخابات دوباره برگزار شود. در این حال گزارش ها و شایعات هم وجود دارد مبنی بر این که محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه کنونی از حامد کرزی خواسته است تا نتایج آرای انتخابات را باطل اعلام نموده و کار ولسی جرگه کنونی را تمدید کند، اما رئیس ولسی جرگه این گزارش ها و شایعات را رد کرد.
متاسفانه یک فرهنگ نادرست جدیدی در آستانه انتخابات پارلمانی در افغانستان به وجود آمده. ما اگر نه روزانه بلکه هفتوار شاهد افترا، اتهام، دسیسه سازی و تفتین علیه نامزدها و شخصیت‌های افغانستان بودیم و هستیم. اساساً اگر رئیس مجلس با رئیس جمهور افغانستان دیدار داشته باشد، عیبش در کجاست؟ و این هم در حالی هست که متاسفانه ما در طی 5-6 ماه یک بار به امرای رئیس به جمهور در کنفرانس کابل دیدیم.
انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 ماه سنبله برگزار شد. از همان زمان تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که به شدت سرگرم بررسی شکایات دریافتی و همچنان رسیدگی به موارد تخلف و تخطی هستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز بیشتر از 1,300,000 رای را به خاطر مشکوک بودن باطل اعلام کرده است و این روند منجر به تأخیر در اعلام نهایی نتایج انتخابات شده است.
خطیب یکی از مساجد بزرگ آمریکا که به کابل سفر کرده است میگوید کشتن و اختطاف افراد بیگناه و کارکنان مؤسسات خیریه با اساسات دین اسلام مغایر است. امام عبدالملک جوهری رئیس ارتباطات مرکز اسلامی دارالحجره و خطیب مسجد این مرکز در واشنگتن این اظهارات را به روز شنبه در جریان دیدار با شماره از علمای دین در کابل ابراز کرد. آقای جوهری از یک هفته به این طرف در افغانستان به سر می‌رود و در این مدت با اقشار مختلف در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در حالی که روزانه تعداد زیاد افراد ملکی و کارمندان مؤسسات خیریه در افغانستان به نحو قربانی خشونت ها می گردند، یکی از علمای دینی برجسته امریکایی این عمل را در مغایرت با اسلام می خواند. امام عبدالمالک جوهری، خطیب مسجد مرکز اسلامی دارالحجره در شهر واشنگتن که بروز شنبه در جمع از علمای دینی افغانستان در کابل صحبت می کرد، نقش علما را در زمینه ختم خشونت ها در این کشور بارز خواند. آقای جوهری صدمه رساندن به افراد بیگناه را خلاف اساسات دین اسلام خوانده و از تمام افغانها خواست تا از جنگ و کشتار یکدیگر دست بکشند و در برقراری صلح در کشورشان تلاش کنند.
پیامبر اسلام برای ما هدایت داده اگر فردی بر ما حمله میکند چگونه با او رفتار نموده و جواب بدهیم. قرآن کریم میگوید اگر کسی فرد بیگناه را به قتل میرساند در حقیقت تمام انسانیت را از بین میبرد. بنابراین کسی که افراد ملکی، مذهبی و کارکنان مؤسسات خیریه را میکشد و یا هم اختطاف میکند خلاف دین اسلام است.
عبدالمالک جوهری که در عین زمان یکی از فعالان مسائل اجتماعی نیز میباشد، تلاش های زیادی را برای رساندن کمک به نیازمندان و حل مشکلات آنها در امریکا و سایر کشورها هم انجام داده است. او از یک هفته به این طرف در افغانستان به سر میبرد و در این مدت با اقشار مختلف از جمله محصلان پوهنتورها در کابل و کاپیسا دیدار و صحبت کرده است. علمای دینی افغانستان نیز در جریان دیدار با امام مالک جوهری ضمن استقبال از سفر او به افغانستان نظریات و خواستهایشان را در بخش‌های مختلف با وی مطرح کردند. نعمت الله شهرانی، وزیر سابق حج و اوقاف افغانستان و یکی از علمای دینی:
هر مسلمانی که در اینجا میآید ما او را بسیار خوش آمده میگیم و او را به حیث برادر خود میدانیم. بنابراین در پیش اسلام حدود جغرافیایی، حدود سیاسی و رنگ و بوی و لباس کم ارزش ندارد. بنابراین ما او را به حیث یک برادر مسلمان خود خوش آمد میگیم.
افراد ملکی و کارکنان نهادهای خیریه در افغانستان در جریان درگیری‌ها و خشونت‌ها در این کشور همواره قربانی می‌گردند. بمباران هوای نیروهای خارجی، حملات انتحاری و جاسازی ماین‌های کنار سرک به وسیله مخالفان مصالح حکومت از مواردی‌اند که در اثر آن بیشتر افراد ملکی و کارمندان نهادهای کمک رسانی در افغانستان جان‌های خود را از دست می‌دهند. اما ملا امام یکی از مساجد آمریکایی در کابل و علمای دینی می‌گویند که ادامه چنین اعمال می‌تواند چهره اسلام را واژگون نشان داده و مشکلات را بیشتر بسازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بنیاد فکری محمود طرزی دیروز بحث کارشناسانه ای را مورد وضعیت کنونی افغانستان را اندازی کرد. در این بحث رئیس اکادمی علوم افغانستان و شماری از استادان پوهنتون کابل شرکت کرده و در مورد اوضاع جاری افغانستان و دشواری‌هایی که وجود دارد صحبت کردند. این بحث بیشتر اشارات به اظهارات اخیر کای آید، نماینده سابق ملل متحد برای افغانستان داشت و از آن پشتیبانی میکرد که باید دولت افغانستان از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار نگیرد. جزئیات را در گزارش از برشنا نظری میشنوید.
در حالی که بحث‌ها و نظرات زیاده در مورد وضعیت کنونی در افغانستان و راه‌های بیرون رفت از دشواری‌های این کشور صورت می‌گیرد، شماری از کارشناسان افغان می‌گویند که باید جامعه بین‌المللی با احتیاط بیشتر و در هماهنگی با دولت افغانستان عمل کند تا مشکل زیاده به میان نیاید. عبدالباری راشد، رئیس اکادمی علوم افغانستان که در بحث راه‌اندازی شده از سوی بنیاد فکری محمود طرزی در کابل صحبت می‌کرد، با اشاره به مسئله فشارهایی که گفته می‌شود از سوی برخی کشورهای جهان خصوص ایالات متحده بالای حکومت افغانستان صورت میگیرد، گفت که چون این فشارهای میتواند اثرات منفی داشته باشد.
اگر خدای نخواسته روابط و مناسبات دولت افغانستان با ایالات متحده امریکا طوری خدشه‌دار شود که سبب تضعیفی دولت شود، در این ضرر نه تنها دولت جلال محمد کرزی و ملت افغانستان، بلکه منافع غرب و منافع امریکا به طور اخصش مورد سوال قرار خواهد گرفت.
در این بحث سخنرانان بیشتر به اظهارات کای آید، فرستاده اسبق سازمان ملل در مورد افغانستان اشاره کردند که گفته بود دولت افغانستان از جوانب مختلف بین المللی تحت فشار قرار دارد که میتواند دستاوردهای سالهای گذشته را با مشکل نابودی روبرو کند. یکی دیگر از سخنرانان دانش بختیاری، استاد پوهنتون کابل بود که وی نیز به مشکلات ناشی از فشارها بالای حکومت افغانستان اشاره کرد.
آقای حامد کرزی با عنوان رئیس جمهور موضعش در قبال خارجی ها حفظ هماهنگیشان در افغانستان است. ملت ضعیف ما نمیتونه دیگه قربانی اختلافات سلیقه‌ای و اختلافات سیاسی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شود. هیچ چاره در افغانستان نیست مگر اینکه حاکمیت مرکزی و هماهنگی در بین نیروهای خارجی که منجر به تقویت حاکمیت مرکزی باشه.
اما در حالی که در مورد جلوگیری از فشارهای بین المللی بر حکومت افغانستان تاکید صورت میگیرد، برخی دیگر از کارشناسان افغان و حتی بسیاری از افغانها میگویند که حکومت افغانستان خود در اجراءات خود مشکلاتی دارد که میتواند دستاوردهای سالهای گذشته را تحت تاثیر قرار دهد. مردم میگویند که فساد اداری در کشور، عدم کارایی برخی از مقامات و ادارات از جمله عوامل است که گاهی کشورهای کمک کننده را وامی دارد تا حکومت افغانستان را به خاطر آوردن اصلاحات و جلوگیری از سوء استفاده ها تحت فشار قرار دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:45 دقیقه است. توجه کنید بار دیگر به سرخط خبرها از رادیو آزادی. جنرال قنصل افغانستان عبدالخالق فرایی که 2 سال پیش از سوی افراد مسلح در پیشاور را بوده شده بود آزاد شد. هیئت اداری ولسی جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست است هرچی زودتر آرای مشکوک را از آرای مردم جدا کرده و از ادامه نگرانی ها جلوگیری نماید. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا از همتای روسیه دیمیتری مدودف به خاطر همکاری مسکو در امور افغانستان سپاسگزاری کرد. اوباما رئیس جمهور امریکا امروز به همتای روسیه دیمیتری مدودف گفت امیدوار است توافقنامه جدید منع گسترش سلاح هسته‌ای با بازگشت او به ایالات متحده از سوی کنگره تصویب شود. ایالات متحده برای متوقف کردن موقت شهرک‌سازی در منطقه اشغالی کرانه غربی به اسرائیل بسته ای از مشوق‌های را پیشنهاد کرده است. قهرمان دموکراسی میانمار خانم آنگ سوکی از توقیف خانگی دیروز آزاد شد. فرمانده نیروهای برتانیا میگوید القاعده را نمیشود به طور کلی سرکوب کرد. این در حالی است که جنرال دیوید ریچاردز استدلال میکند در صورتی که دولت قادر مهار کردن شبکه نظامیان باشد، پیروزی کامل غیر ضروری است. و حمله تیاره های بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 شورشی را کشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:47 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در ولایت هرات یک دیپوی مهمات و مواد انفجاری کشف شده و به دست ماموران امنیتی افغان رسیده است، اما مقامات امنیتی ولایت هرات تا حالا نگفتند که این دیپو به کدام گروه تعلق دارد. اما به گفته آنها مهمات همه نو و ساخت چین میباشد که به تازگی به خاک افغانستان انتقال داده شده است. استوری کریمی با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
این مقامات میگویند این ذخیره‌گاه مهمات انفجاری که دارای مارک چینایی میباشد از منطقه کاکری ولسوالی کهسان ولایت هرات کشف و ضبط شده است. سمونوال حمیدالله صدیقی رئیس ارکان و سرپرست قماندانی زون 4 سرحدی در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت که 50 صندوق بسته‌بندی شده مهمات از یکی از محلات ولسوالی کهسان به دست آمده که در آن منطقه کسی سکونت نداشته است. با گفت در پیوند به این قضیه کسی دستگیر نشده، اما تحقیقات پلیس جهت رادیویی عاملین این مهمات آغاز شده است.
گفتن در قسمت کاکری که مربوط به ولسوالی کهسان هرات میشه، به اون جگه در قسمت کوهستانی خانه و کسی زندگی نمیکنه. قسمت کوهستانی هست در نزدیک مرز ایران و افغانستان علی دیپوی مهمات کشف شده. مهمات هوان و وسط 82 میلیمیتری هوان است که 52 صندوق است. در هر صندوق 3 مرمی هوان است که جمع میشه 156 مرمی هوان.
آقای حمیدی افسود این مهمات انفجاری کاملا نو می باشد که به تازگی وارد خاک افغانستان شده است. طی سال روان چندین محموله مهمات انفجاری توسط نیروهای امنیتی در هرات کشف و ضبط شده است. آگاهان امور بدین باورند که با کشف این گونه ذخایر مهمات انفجاری از حملات دهشت افغانی و انفجارات در کشور جلوگیری می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:49 دقیقه است. باشندگان کابل از بلند رفتن بهای مواد خوراکی و میوه خشک در آستانه عید شکایت دارند. آنان میگویند توان خرید مردم نسبت به سالهای گذشته کمتر شده و علت آن افزایش نرخ مواد خوراکی و عدم کنترل حکومت از بازار است. منیژه دیوا گزارش میدهد.
به عید قربان یا عید سعید اضحی روزهای اندکی باقی مانده است.
هر قدر روزهای عید نزدیک می شود به همان اندازه قیمت مواد خوراکی، میوه خشک و گاو و گوسفند در شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان افزایش می یابد. از سوی هم هر قدر که فاصله زمانی از شب و روز عید کمتر می گردد به همان اندازه خرید و فروش مردم نیز در شهرها بیشتر می شود. برای اینکه بدانیم در آستانه آمد آمد عید قربان بهای مواد خوراکی و میوه خشک در بازارهای کابل چگونه است، سری زدیم به مندوی مواد ارتزاقی و میوه خشک کابل. با آنکه مندوی شهر کابل بسیار مزدحم است و رفت و آمد مردم را با مشکل روبرو نموده، اما خرید مردم کمتر به چشم می خورد. صدای یکی از دکانداران و چند خریدار را بشنوید که از قیمت مواد خوراکی و میوه خشک به شما می گویند.
استم فضل الرحمن ارد که از فعلا در مارکت کابل به فضل خداوند خوبتر است. ما در این روزا شاهد بلندی از او هستیم که او بورا و روغن است. تا جایی که با مردم ارتباط میگیرن، با خرید فروش مردم ارتباط میگیرن، خرید فروش مردم بسیار کمتر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:51 است و فشرده خبرها و گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. بارک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همتای روسیه دمیتری مدودف به خاطر همکاری مسکو در امور افغانستان سپاسگزاری کرده است. اوباما گفته است که هر دو جانب در ماه‌های گذشته پیشرفت های زیادی در امور ترانزیتی برای افغانستان داشتند. رئیس جمهوری آمریکا که او و مدودف هفته آینده در اجلاس ناتو در لیسبون ملاقات میکنند، روی سوالاتی که در مورد ماموریت افغانستان وجود دارد بحث خواهند کرد. بارک اوباما همچنان از روسیه به عنوان یک کشور همکار در امور سودان و شرق میانه یاد کرده است و همچنان گفت ایالات متحده آمریکا با اقداماتی که توسط دیمیتری مدودف صورت گرفته ارزش می‌گذارد. روند سال میان اسرائیل و فلسطین به مرحله دشوار داخل شده است. به اساس قراردادی که اسرائیل شرکسازی در کرانه غربی را برای 90 روز متوقف خواهد کرد و این توقف شرکسازی ترها در کرانه غربی و آن هم برای 90 روز خواهد بود که بیت المقدس شرقی را در بر نمی گیرد و این در ادامه تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات متوقف شده سال میان اسرائیل و فلسطین است که ایالات متحده آمریکا برای متوقف کردن قطع شرکسازی در منطقه اشغالی کرانه غربی به اسرائیل بسته از مشوقه های را پیشنهاد کرده است. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی میشنوید.
ایالات متحده یک بار دیگر بر ضرورت از سرگیری مذاکرات صلح میان دو جانب فلسطینی و اسرائیلی تاکید نموده و آن را یگانه راه دست یافتن فلسطینیان به دولت مستقل و دست یافتن اسرائیل به امنیت تلقی کرده است. روزنامه شرق اوسط عربی زبان نوشته است که دیدار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده که به مدت 7.5 ساعت ادامه یافت برای از سرگیری مذاکرات صلح نتیجه قابل ذکر نداشته است. اسرائیل ساختن 1350 واحد مسکونی جدید را در بیت المقدس روی دست گرفته که خشم و غضب فلسطینیان، کشورهای عربی و جامعه جهانی را برانگیخته است. در اعلامیه‌ای که از نشست واشنگتن صادر شده، اگرچه به مشکل شرکسازی‌ها اشاره نشده، ولی خانم هیلاری کلینتون بنابر نوشته روزنامه شرق اوسط موقف کشورش را تأکید کرده است که لازم است هدف فلسطینیان در ایجاد دولت مستقل در سرحدات سال 1967 و هدف اسرائیلی ها بر تحکیم دولت یهودی اسرائیلی که با امنیت زندگی کنند برآورده شود. بنابر نوشته روزنامه یدیود اهرانوت، اسرائیل می خواهد که حضور نظامی خود را در کرانه غربی رود اردن حفظ کند و کمک های مالی و نظامی بیشتر را از ایالات متحده به دست بیاورد. روزنامه یدیود اهرانوت افزوده است که بنیامین نتانیاهو خواهان گسترش گفتگوهای صلح با کشورهای عربی است و امید برقراری صلح بیشتر می شود اگر نیازمندی های امنیتی اسرائیل مد نظر گرفته شود. اما آقای سلام فیاض صدر اعظم فلسطین از ضمانت های امنیتی ایالات متحده برای اسرائیل ابراز نگرانی کرده. بنابر نوشته روزنامه الحیات، این ضمانت ها خطرناکتر از ادامه شرک سازی ها در مناطق فلسطینی است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله خبری رادیو آزادی.
قهرمان دموکراسی میانمار آنگ سان سو کی دیروز از توقیف خانگی آزاد شد. خانم سان سو کی در جمعیت 100 نفری که به استقبال او گرد آمده بودند گفت: ما برای رسیدن به هدف خود متحدانه کار میکنیم. سان سو کی برنده جایزه نوبل دوم 21 سال توقیف خود را در خانه اش تحت نظارت به سر برد. انتخابات اخیر در میانمار در آزادی خانم سان سو کی نقش گسترده ای داشته است. ملل متحد و کشورهای غربی از آزادی وی بدون درنگ استقبال کردند. ادامه خبر از رادیو آزادی. فرمانده نیروهای برتانیا میگوید القاعده را نمیشود به طور کلی سرکوب کرد. این در حالی است که جنرال دیوید ریچاردز استدلال میکند در صورتی که دولت قادر به مهار کردن شبکه نظامیان باشد، پیروزی کامل غیر ضروری است. ریچاردز به روزنامه سند تلگراف دیروز گفت صلاح واقعی در جنگ با ترورستانی که اسامه بن لادن آنان را رهبری میکند این است که دموکراسی را آموزش و پرورش دهیم. این اظهارات در مراسم یادآوری از قربانیان جنگ دیروز در برتانیا ابراز شد. مقامات محلی امنیتی میگویند حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان در مناطق قبایلی 5 شورشی را کشت. حداقل 2 راکت بر شورشیانی که با موترشان در حرکت بودند اصابت کرد و مرکزشان در روستای احمدخیل واقع در میرانشاه را از بین برد. و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به همتای روسیه دیمیتری مدودف گفت امیدوار است توافقنامه جدید منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با بازگشت او به ایالات متحده آمریکا از سوی کنگرس آن کشور تصویب شود. اوباما این موضوع را صبح امروز در جریان دیدارش با مدودف در حاشیه اجلاس همکاری‌های کشورهای آسیا پاسیفیک که در شهر یوکوهاما ژاپن برگزار شده ابراز کرد. گفته می‌شود توافق تازه روی کاهش اسلحه هسته‌ای با مخالفت تعدادی از اقلیت‌های جمهوری‌خواهان در کنگرس آمریکا روبروست. رئیس جمهور آمریکا حمایت خود را برای داخل ساختن روسیه در سازمان تجارت جهانی ابراز کرده و از این کشور به عنوان یک شریک خوب خود یاد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این دم از رادیو آزادی حالا نگاهی با باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم. در مطلب از عبدالغفور متین.
نشریه جنس انتلیجنس چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان یورش مشترک ضد مواد مخدر روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: این اولین بار است که روسیه و ایالات متحده آمریکا مشترکاً حمله ضد مواد مخدر را در افغانستان انجام دادند که در نتیجه آن تقریباً 1 تن هیروئین از بین برده شد. این حمله در شرق افغانستان در نزدیکی سرحد با پاکستان صورت گرفت و در آن 70 نفر از پرسنل مربوط اداره کنترل مواد مخدر روسیه، پرسنل ضد مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، وزارت داخله افغانستان و قوای ناتو شرکت داشتند. نشریه جنس اندلیجنس به نقل از ویکتور ایوانوف، آمر اداره کنترل مواد مخدر روسیه، می‌نویسد: در نتیجه این عملیات 4 لابراتوار مواد مخدر، 932 کیلو هیروئین، 156 کیلو مورفین و یک مقدار زیاد تجهیزات تکنیکی از بین برده شد. ویکتور ایوانوف همچنان گفته است این اولین بار بود که پرسنل روسی با نیروهای آمریکایی در افغانستان یک جا کار کردند. نشریه جنس انتلیجنس می نویسد: روسیه توسط جریان مواد مخدر از افغانستان به صورت قابل توجه متاثر شده. همچنان قاچاق مواد مخدر از طریق آسیای میانه و روسیه به اروپا فساد را در میان محافظین سرحدی منطقه افزایش داده است. نشریه در اخیرین بخش مقاله می نویسد: حمله مشترک در افغانستان نشان می دهد که همکاری میان ایالات متحده آمریکا، ناتو و روسیه در ارتباط مواد مخدر و مهمتر از آن شریک ساختن معلومات استخباراتی در این مورد در حال افزایش است. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط سفرنامه اوباما در آسیا مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تأکید ورزید که سفر 10 روزه او با آسیا همه مربوط به ایجاد شغل و کار بود. به این معنی که هدف اساسی باز کردن بازار است تا تولیدات خود را در بعضی از بازارهای دارای رشد سریع اقتصادی بفروشیم تا بتوانیم زمینه‌های کار را در داخل ایالات متحده آمریکا ایجاد نماییم.
رسیدیم به پایان مجله‌های خبری از رادیو آزادی و اینک برنامه یک ساعته داریم که همکارانم جاوید نعیمی و عصمت ساروان پیشکش میکنن. جزئیات این برنامه را از جاوید نعیمی.
بله تشکر، زنده باشین شما و مانده نباشین. سلام عرض میکنم، ساعت 8 صبح وقت کابل شده.